درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و آغاز میکنم جلسه 303 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 228 از گزیده غزلیات شمس تبریزی با انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. دگربار ز زنجیر بجستم، از این بند و از این دام زبونگیر بجستم. فلک پیر دوتایی پر از سحر و دغایی، به اقبال جوان تو از این پیر بجستم. شب و روز دویدم، ز شب و روز بریدم. و از این چرخ بپرسید که چون تیر بجستم. من از غصه چه ترسم چو با مرگ حریفم، ز سرهنگ چه ترسم چو از میر بجستم. به اندیشه فرو برد مرا عقل 40 سال، به 62 شدم سید و ز تدبیر بجستم. ز تقدیر همه خلق کر و کور شدستند، ز کر و فر تقدیر و ز تقدیر بجستم. برون پوست درون دانه بود میوه گرفتار، از آن پوست و از آن دانه چو انجیر بجستم. ز تأخیر بود آفت و تعجیل ز شیطان، ز تعجیل دلم رست و ز تأخیر بجستم. ز خون بود غذا اول و آخر شد خون شیر، چو دندان خرد رست از آن شیر بجستم. در مثنوی در دفتر سوم هستیم. خواندیم تا بیت 531 و رسیدیم به این عنوان رفتن خواجه و قومش به سوی دی. یک مختصری یادآوری میکنم قصه رو که یک روستایی هر سال چند بار به شهر می آمده و مهمان یک بازرگان و تاجری می شده در شهر، خواجه‌ای، و دائما خواجه رو دعوت می کرده که با خانواده یک سفری به روستای او بکنند و مهمان او بشند تا او بتواند محبت‌های این خواجه رو جبران بکنه. خواجه هم عذر می آورده و امروز و فردا می کرده. بالاخره بر اثر اصرار زیاد روستایی و اشتیاق زیاد زن و فرزند، یک کاروانی راه می اندازه و همه با ذوق و شوق عازم روستا می شند تا مهمان روستایی باشند. غرض از این شهر و روستا در واقع حقیقت است و توهم در نظر مولانا، یعنی مراد خود شهر و روستا نیست، اینها نمادی است از حقیقت و خیالات. اون روستا خیالات واهی است. حالا مولانا میگوید که خواجه و بچگان جهازی ساختند، بر ستوران جانب ده تاختند، شادمانه سوی صحرا راندند، سافرو کی تغنمو برخاندند. خواجه و بچه ها، بچگان یعنی بچگان، جهازی ساختند. جهاز به معنی وسیله و ابزار و اسبابه، منتها جا به جا فرق میکنه. یک معناش اون زین و برگیه که بر پشت شتر میگذارن، پالانی که بر پشت شتر میگذارن، اینم میگن جهاز. اگر شنیده باشید جهاز اشتر، اون که اشتر رو با اون مجهز سفر میکنن، در واقع هر چیزی که وسیله مجهز شدن بشه بهش میگن جهاز. به کشتی هم میگن جهاز. بله، انواع و اقسام معانی داره، تجهیز معانی مختلف داره. خواجه و بچگان جهازی ساختند، یعنی آماده کردند اون شترهای مجهز رو، بر ستوران، جهاز رو بر ستوران ساختند، جانب ده تاختند، شادمانه سوی صحرا راندند، سافرو کی تغنمو برخاندند. چندین حدیث داریم که توصیه شده در اونها به سفر کردن و گفتن که سفر کنید تا سود ببرید، غنیمت به دست بیارید و وضع زندگیتون بهتر بشه. مثلا صوم و تسهو، روزه بگیرید تا سالمتر باشید. حالا داریم سافرو کی تغنمو، سفر کنید تا غنیمت به دست بیارید، یعنی به سودهای جدیدی برسید. میگه اینا که راه افتادن، پای در سفر نهادند، از امثال اینجور احادیث میخوندن که سافرو کی تغنمو، گفتن حالا ما سفر کردیم که یه بهرهی ببریم. مولانا یه چند بیتی میاره در فواید سفر، که از سفرها ماه کی خسرو شود، بی سفرها ماه کی خسرو شود، از سفر بیدق شود فرزین راد، و از سفر یابید یوسف صد مراد. فواید سفر رو میگه که ماه اگر سفر نمی کرد، همیشه همون ماه شب اول ماه میموند، هلال باری که زار و نزار، لاغر و ضعیف، ولی ماه در آسمان سفر میکنه، منزل به منزل پیش میره. میدونید که محل ماه رو هر شب در آسمان میگن منزل، جمعشم میگن منازل قمر. حالا مولانا میگه که ماه از سفر بهره میبره، کیخسرو میشه. کیخسرو فرزند سیاوش است و نوه کیکاووس، و در افسانه های ایران باستان کیخسرو نماد انسان کامله و مقام بسیار بالایی داره، یعنی یک ترکیبی است از شاهی و پیغمبری. برای او فره ایزدی قائلند و در شاهنامه و کتاب‌های اساطیری و کتاب‌های زرتشتی درباره کیخسرو مطلب زیاده. از جمله در فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی تألیف دکتر محمد جعفر یاحقی مطلب نسبتا مفصلی در دو سه صفحه درباره کیخسرو آمده که من یک پاراگراف اون رو میخوانم. میگوید که چنان که از مجموعه روایات برمی آید کیخسرو برخلاف بسیاری از پادشاهان بدنام و دژخوی نه تنها پادشاه کامل بلکه انسان کامل نیز هست. او چون جمشید دارای جام جهان نماست که با چشمهای همه بین خورشید و با بینش رازدان خدا عین بینایی و دلاغاهی است، با دلی که آینه گیتی نماست. شاهنامه همین آینه را به او نسبت داده که هفت کشور در آن پدید بود. این یک چند سطری از این فرهنگ اساطیر درباره کیخسرو که معلوم بشه که چرا مولانا اینجا میگه که از سفرها ماه کیخسرو شود. یعنی کیخسرو یک نماد کمال هست، ماه سفر میکنه به اوج کمال میرسه. بی سفرها ماه کیخسرو شود، اگه سفر نباشه کی سلطان میشه. خسرو دوم به معنای باز سلطان مقتدره که خب جناس کیخسرو و کیخسرو شودم اینجا آورده که از سفرها ماه کیخسرو شود. بی سفرها ماه کیخسرو شود، از سفر بیدق شود فرزین راد و سفر یابید یوسف صد مراد. اینجا یکی اشاره به قواعد بازی شطرنج میکنه، یکی هم اشاره به حضرت یوسف. در مصرع دوم میگوید که اگر یوسف سفر نمیکرد، از چاه که بیرون آمد به مصر نمیرفت، به اون عزت و سلطنت نمیرسید. این سفر بود که یوسف رو ترقی داد و از قعر چاه به اوج ماه رساند یوسف رو. صد مراد پیدا کرد یوسف از سفر. همین سفره که باعث میشه پیاده شطرنج وزیر بشه. کسان که شطرنج بازی کردن میدانن که وقتی مهره پیاده به اون ردیف آخر میرسه یه از همه خطرها خودش حفظ میکنه و جان سختی میکنه و میرسه به اون ردیف آخر، حکم وزیر رو پیدا میکنه که از هر طرف میتونه حرکت بکنه و قدرت پیدا میکنه. بیدق معرب پیاده است. پیاده یا پیادک وقتی معرب شده شده بیدق. این بیرق هم که ما میگیم، بیرق همون بیدقه، بیدق هم عربی شده پیاده است. فرزینم معرب وزیره، وزیرم حالا خودش عربیه ولی وزیر رو در شطرنج فرزین میگفتند، عنوان ادبیش بوده. میگه از سفر بیدق شود فرزین راد. رادم یعنی بزرگ. پیاده با سفر کردن، با طی طریق حرکت کردن وزیر میشه. پیاده ای که ضعیف در این مهره شطرنجه قوی میشه. این دو بیتی که مولانا در وصف سفر میگه من رو یاد بعضی از اشعاری انداخت که در ادبیات فارسی راجع به سفر آمده، از جمله مولانا همین مضمونی رو که در این دو بیت آورده در یک غزل مستقلی در دیوان شمس میاره که اینطور شروع میشه: درخت اگر متحرک بودی به پا و به پر، نه رنج اره کشیدی نه زخمهای تبر، بر آفتاب نرفتی به پر و پا همه شب، جهان چگونه منور شدی به گاه سحر، بر آب تلخ نرفتی ز بحر سوی افق، کجا حیات گلستان شدی به سیل و مطر، چو قطره از وطن خیش رفت و باز آمد، مصادف صدف او گشت و شد یکی گوهر، نه یوسفی به سفر رفت از پدر گریان، نه در سفر به سعادت رسید و ملک و ظفر، نه مصطفی به سفر رفت جانب یثرب، بیافت سلطنت و گشت شاه صد کشور، وگر تو پای نداری سفر گزین در خیش، تو کان لعل پذیراش و از شعاع اثر، ز خیشتن سفری کن به خیش ای خواجه، که از چنین سفری گشت خاک معدن زر، ز تلخی و ترشی رو به سوی شیرینی، چنان که رست ز تلخی یا رست ز تلخی هزار گونه ثمر، ز شمس مفخر تبریز جو شیرینی، از آن که هر ثمر از نور شمس یابد فر. در واقع مولانا زندگی خودش رو میگه که از بلخ سفر کرده و آمده به شامات و حجاز و قونیه و کجا و کجا، میگه که باید سفر کرد و باید حرکت کرد. این بیت اول این غزل که درخت اگر متحرک بودی به پا و به پر، نه رنج اره کشیدی نه زخمهای تبر، این در یک قصیده ای هم در دیوان انوری آمده. انوری یک قصیده ای داره که با فواید سفر شروع میشه، بعد در این قصیده میگه سفر مربی مرد است و آستانه جاه، سفر خزانه مال است و استاد هنر، به شهر خیش درون بی خطر بود مردم. بی خطر یعنی بدون عظمت، بدون بزرگی، یعنی مقام خطیری پیدا نمی کنه. به شهر خیش درون بی خطر بود مردم، به کان خیش درون بی بها بود گوهر، درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای، نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر. مولانا ظاهرا همین تو ذهنش بوده که غزل رو اینجوری شروع میکنه، درخت اگر متحرک بودی به پا و به پر، نه رنج اره کشیدی نه زخمهای تبر. به هر حال در قدیم سفر خیلی سخت بوده دیگه، همه جور خطری درش بوده، طوری که گفتن از سفر و قطعت و من از سقر، سقر با سین و قاف یعنی جهنم، وقت یه نقطه سقر رو که برداری میشه سفر، وقت میگفتن که سفر یه بخشی از جهنمه، از سفر و قطعت و من از سقر. بعد این اشعارم و این ابیاتم آمده در فواید سفر که تشویق به سفر بشه، منتها خب سفر خیلی فواید داره ولی هیچ جا وطن نمیشه، اینم هست. خیلی ها بلند میشن میرن سفر و به خیلی چیزا میرسن، اما یه چیزی رو از دست میدن و اون وطنه. آقای دکتر شفیع کدکنی یک شعر نوی داره مال 50 سال پیشتر، اسفند 45 تاریخ سرودن این شعره، به نام کوچه بنفشه ها. من از جوانی یادم بود، شعر قشنگیه. در روزهای آخر اسفند، کوچه بنفشه های مهاجر زیباست، در نیم روز روشن اسفند، وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد، در اطلس شمیم بهاران با خاک و ریشه میهن سیارشان، در جعبه های کوچک چوبی در گوشه خیابان می آورند، جوی هزار زمزمه در من می جوشد. ای کاش، ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز می توانست همراه خیشتن ببرد هر کجا که خواست، در روشنای باران، در آفتاب پاک. ولی خب نمیشه دیگه، آدم بنفشه نیست که با یه مشت خاک ورش دارن از اینجا ببرنش جای دیگه. برگردیم به مولانا. میگوید که این خواجه و بچگان جهازی ساختند بر ستوران جانب ده تاختند. حالا سفر چیز خوبیه و اینا هم پای در سفر نهادند. و این جمله رم بگم که این که مولانا میگه از سفر بیدق شود فرزین راد، این مطلب رو سعدی هم در گلستان میاره، میگه پیاده آج، چون از آج می ساختن این مهره های شطرنج رو، پیاده آج چون عرصه شطرنج به سر می برد فرزین می شود. این عبارت سعدیه. بعد اینا رو که میگه، میگه حالا این کاروان، اعضای این کاروان روز روی از آفتابی سوختن، شب ز اختر راه می آموختن. روزا در تابش آفتاب حرارت می دیدند و می سوختند، شبها هم به مدد ستارگان راه خودشون رو پیدا می کردن. در قدیم بشر با ستاره ها انس زیادی داشته. اولا اینقدر دود و دم تو هوا نبوده که ستاره ها پیدا بوده. بعدم ستاره ها یکی از فوایدشون برای بشر خاکی راهنمایی اونا بوده برای پیدا کردن جهت و گم نشدن در بیابان‌ها، که از روی ستاره‌ها شمال و جنوب و مشرق و مغرب و اینها رو تشخیص می‌دادن. در قرآن هم آمده در آیه 16 سوره نحل و علامات و به نجم هم یهتدون، که اشاره به راهیابی و راه پیدا کردن به کمک ستاره هاست. حالا مولانا میگه شب ز اختر راه می آموختن. خوب گشته پیش ایشان راه زشت، از نشاط ده شده ره چون بهشت. راه زشت به نظرشون زیبا می آمد و به شوق ده این راه ناهموار رو بهشت می دیدن. باز حالا مولانا از اینکه چطور خیلی ها سختی رو به امید شیرینی تحمل میکنند ابیات متعدد میاره. من یه جا همش رو میخونم. تلخ از شیرین لبان خوش میشود یا خش میشود، خار از گلزار دلکش میشود، هنزل از معشوق خرما میشود، خانه از همخانه صحرا می شود، ای بسا از نازنینان خارکش، بر امید گل ازار ماه وش، ای بسا حمال گشته پشت ریش از برای دلبر محروی خیش، کرده آهنگر جمال خود سیاه تا که شب آید ببوسد روی ماه. خواجه تا شب بر دکانی چارمیخ، زان که سروی در دلش کرده است بیخ. تاجری در یا و خشکی می رود، آن به مهر خانشینی می دود. هر که را با مرد سودایی بود، بر امید زنده سیمایی بود. آن دروگر روی آورده به چوب، بر امید خدمت محروی خوب. یک هفش بیتی، هش نه بیتی مولانا میگوید در این که چطور خیلی ها رنج میبرن، سختی تحمل میکنن به امید پیروزی و موفقیت و یک آینده خوب، و چطور یه شیرینی هایی تلخی هایی رو جبران میکنه. حالا میگوید که تلخ از شیرین لبان خوش میشود. دو معنا داره این، یکی این که حرف تلخ از دهن محبوب شیرین میشه، خوش میشه. یکی دیگه هم این است که تلخی وقتی از جانب محبوب دیده بشه قابل تحمله و حتی خوبه، شیرینه. کل شیء من الجمیل جمیل، حالا تلخ هم که باشه خوب میشه. خار از گلزار دلکش میشود، وقتی خار تعلق به گلزار داره، چون انسان گلزار رو دوست داره خارم دوست داره. هنزل یعنی همون هندوانه ابو جهل که خیلی هم تلخه، هنزل از معشوق خرما می شود. یعنی معشوق اگر یک هندوانه میوه تلخی هم بده دست عاشق، عاشق می خوره و میگه به به عجب شیرینه، مثل خرما میمونه. خانه از همخانه صحرا می شود. بارها گفتیم که خانه به معنی اتاقه در ادب فارسی، در زبان فارسی قدیم، یعنی خانه باغ دلگشا میشه به شرط اینکه همخانه خوبی داشته باشی. اگر یک مصاحب دلپذیری داشته باشی در خانه، اون همخانه خانه تو رو مثل باغ و صحرا میکنه. ای بسا از نازنینان خارکش بر امید گل عذار ماهوش. ای بسا حمال گشته پشت ریش از برای دلبر محروی خیش، کرده آهنگر جمال خود سیاه تا که شب آید ببوسد روی ماه. خواجه تا شب بر دکانی چارمیخ، زان که سروی در دلش کرده است بیخ. تاجری دریا و خشکی می رود، آن به مهر خانشینی می رود. ببینید در این پنج بیت مولانا تصویر میکنه شوهرهایی که به عشق زن و همسر روز کار میکنن، سختی میکشن، گرفتاری دارن، ولی عشق زن و همسر این کار سخت رو در نظر اونا آسان جلوه میده و قابل تحمل میکنه و حتی دلپذیر میکنه. میگه خیلی از آدمای نازنین یعنی نازپرورده اینا خارکشی میکنن. خارکشی با نازنین بودن تناسبی نداره، ولی آدمایی که اهل این کارا نبودن میرن و کار سخت میکنن. به چه امیدی؟ بر امید گل عذار ماهوش، چون باید یه لقمه نونی فراهم کنه ببره خونه با زنش بخوره. به امید اینه که دل همسرش رو به دست بیاره، به وصال او برسه، خارکشی میکنه. ای بسا حمال گشته پشت ریش، خیلی از حمالا پشتشون زخم میشه از بس که بار رو پشتشون حمل میکنن. برای چی این کارا رو میکنن؟ از برای دلبر محروی خیش. کرده آهنگر جمال خود سیاه، تا که شب آید ببوسد روی ماه. قدیما که آهنگرها توی مغازه هاشون پای کوره می ایستادن و زغال می ریختن توی کوره و دود و دم زیاد بود، آهنگرها رو که می دیدی اینا صورتشون از دود سیاه می شد. میگه آهنگر این گرفتاری ها رو تحمل میکنه برای اینکه شب به وصال محبوبش برسه. خواجه تا شب بر دکانی چارمیخ، اون بازرگان و خواجه و صاحب مغازه هم از صبح تا شب از دکون تکون نمیخوره، انگار که چارمیخش کردن اونجا و پای کار پشت دخل و پیشخان ایستاده کار میکنه. چرا؟ عشقش اینه که سروی زان که سروی در دلش کرده است بیخ، یعنی یک دلبر سرو قامتی در دلش ریشه دبونده، یعنی عشق همسر داره. حالا اون تاجری هم که به دریا و خشکی میره، تاجری دریا و خشکی میرود، آن به مهر خانشینی میرود. خانشین یعنی خانه نشین، یعنی اون دلبری که در خانه نشسته و منتظر این تاجره، اینم حواسش همیشه متوجه او هست و این رنج سفر رو در دریا و خشکی به عشق او تحمل میکنه. هر که را با مرده سودایی بود، بر امید زنده سیمایی بود. این تاجر و اون خواجه و اون حمال و اون خارکش و آهنگر و اینا که سرکارشون با جمادات و چوب و آهن و دود و دم و اینجور چیزا و با این گرفتاری ها یک فکرایی دارند و یه آرزوهایی دارند و دنبال این کارا هستن، سودا میکنن با مرده، یعنی با چیزایی که جون نداره کار میکنند و عشق و علاقه میورزند به این کارهای سخت. همه اینا ناشی از اینه که یه زنده سیمایی، یک چهره پرنشاطی در ذهنشون هست که به عشق او و به امید او این سختی ها رو تحمل میکنن. هر که را با مرده سودایی بود، بر امید زنده سیمایی بود. یه مثال دیگه هم لابد اینجا یادش میاد که اضافه میکنه. آن دروگر روی آورده به چوب، بر امید خدمت محروی خوب. حالا یه چیز مرده دیگه هم چوبه دیگه، هر کی میخواد مثال بزنه، مثلا میخواد بگه مگه ما آدم نبودیم، میگه مگه ما چوبیم، یا مثلا میگه مثل چوب منو داره نگاه میکنه، یعنی جلوی من وایساده مثل چوب، یعنی هیچ حرکتی نداره، یعنی دیگه چوب مثال مرده بودنه. میگه حالا درودگر یعنی درودگر، نجار روی آورده به چوب که سودا میکنه با چوب مرده، برای چی؟ بر امید خدمت محروی خوب. اینجا مولانا یک تصویری از تلاش مرد برای اداره خانه به عشق زن و همسر و خانواده و فرزندان ترسیم میکنه و تصویر قشنگی هم هست، یعنی خیلی از مردم، یعنی اونایی که خانه دارند و خانواده دارند و زن و همسر دارند، به عشق خانه و خانواده تلاش میکنند و یه لقمه نونی به قول معروف میخوان به دست بیارن. مولانا هم از اون داستانی که اینا در سفر رنج سفر رو تحمل میکردن به امید یه آینده خوب، یه نقبی میزنه به این کوچه و این بحثا رو میکنه. ولی بعد از این بحثا باز اوج میگیره، اوج عرفانی و معنوی. نه اینکه گفت که هر که را با مرده سودایی بود، بر امید زنده سیمایی بود. حالا میگوید که بر امید زندهی کن اجتهاد، کو نگردد بعد روزی دو جماد. مونسی مگزین خسی را، از خسی عاریت باشد در او آن مونسی. اوجی که میگیره اینه دیگه، میگه که اگه میخوای تلاش بکنی، تلاش به امید یک زندهی بکن که بعد از دو سه روز اون زنده به مرده مبدل نشه، کو نگردد بعد روزی دو جماد. خیلی از این زنده ها که ما بهشون دل میبندیم، اینا همیشه زنده نیستند، یه چند روزی زندن بعد اینا جماد میشن. خلاصه میخواد بگی که برو سراغ هو الحی الذی لا یموت، برو سراغ حی لا یموت، خدایی که همیشه زنده است. بر امید زندهی کن اجتهاد. اجتهاد اینجا به معنای کوشش و تلاشه. اگه جد و جهدی میخوای بکنی، به عشق اون زندهی بکن که بعد دو سه روز جماد نمیشه و نمیمیره. مونسی مگزین خسی را، میگه یک موجود بی مقدار ناقابل، یک خس رو برای خودت مونس مگیر. اگه میخوای دل به کسی ببندی و به چیزی ببندی، به چیزی دل ببند، به کسی دل ببند که بیارزه. خس و خاشاک بی مقدار ارزش نداره که تو اون رو مونس خودت بگیری. مونسی مگزین خسی را، چرا؟ چون از خسی عاریت باشد در او آن مونسی. چون این خس قابلیت نداره که مونس پایدار تو باشه، هرچی از عاریتیه، موقتیه، ناپایداره، مستعاره. این بیت رو یه جور دیگه هم میشه معنی کرد، و اون اینی که از خسی رو به مصرع دوم نچسبونیم، بلکه بگیم که اینجوری بخونیم: مونسی مگزین خسی را از خسی. یعنی از خس بودن خودت دنبال این نرو که یه خسی رو مونس خودت بگیری. یعنی بر اثر خس بودن و پستی دنبال پست نرو. اون وقت مصرع دوم مستقل میشه: عاریت باشد در او آن مونسی. چرا؟ چون در خس، در چیز پست، این عنصر رفاقت دوام نمیکنه، عاریتیه. اینجور هم میشه معنی کرد: انس تو با مادر و بابا کجاست، گر بجز حق مونسانت را وفاست. انس تو با دایه و لالا چه شد، گر کسی شاید به غیر حق عضد. انس تو با شیر و با پستان نماند، نفرت تو از دبیرستان نماند. یک یاداوری میکنه انسان رو، میگه ببین به چه چیزایی دل بسته بودی، حالا اونا کجا رفتن، چی شدن؟ تو چقدر به پدر و مادر وابسته بودی، حالا اون وابستگی ها کجاست؟ پدر کجاست؟ مادر کجاست؟ انس تو با مادر و بابا کجاست؟ چطور شد اون دلبستگی ها؟ اگر قرار است که غیر خدا مونس باشن و اونا وفاداری داشته باشن و پایداری داشته باشن، پس چرا نیستن؟ گر به جز حق مونسانت را وفاست. اگه غیر خدا وفا در مونسی پیدا میشه، پس چرا کسی دور و بر تو نمونده؟ اونایی که بهشون دل بسته بودی و مونس تو بودن رفتن. انس تو با مادر و بابا کجاست، گر به جز حق مونسانت را وفاست. انس تو با دایه و لالا چه شد، دایه به جای مادر، لالا به جای پدر. دایه و لالا همون لله لالاست. دایه نامادری، میگه بچه هایی بودن که دایه داشتن، لله داشتن، لالا داشتن. حالا دایه و لالا کجا رفتن؟ اگر غیر حق شایستگی داره که دست و بازوی انسان باشه، عضد باشه برای انسان، گر کسی شاید به غیر حق عضد، اگر باید از غیر خدا کمک گرفت، پس چرا انقدر از غیر خدا کمک میخواستی؟ همه رفتن. انس تو با شیر و با پستان نماند، نفرت تو از دبیرستان نماند. تو در بچگی چقدر به شیر و سینه مادر انس داشتی و تعلق داشتی، تموم شد. چقدر از مدرسه بدت می اومد. دبیرستان اینجا به معنای مدرسه است به طور کلی. خب نفرت داشتی، بدت می اومد، بچه ها از رفتن به مکتب بدشون می اومده دیگه. در قدیم یه علتش هم این بوده که روش های تعلیم و تربیت پر مشقت بوده، هم آموزشش سخت بوده برای اینکه روی اصول علمی و روانشناسی نبوده، هم معلم ها معمولا بد اخلاق بودن. اگر شما خاطرات کسانی که به مکتب رفتن، مکتب خونه های قدیم بخونین، ببینید غالبا از تنبیه های بدنی و چوب و ترکب و خشونت و بد اخلاقی اون ملا مکتبی ها و ملا باجی ها تو ذهنشون تصویرهای بدی مونده. بچه ها رو خلاصه با گریه به مدرسه می بردن. یک مادری رو می شناختم، برای من تعریف می کرد، می گفت که بچه ها رو می فرستادم مدرسه ولی می دونستم که نمی رن، می رن از خونه بیرون به هوای مدرسه، اما تو کوچه ها بازی می کنن. می گفت حمال می گرفتم دنبال خودم را می انداختم، اینا رو تو کوچه ها پیدا می کردم، حمال می گفتم اینا رو بگیر رکولش، می بردم در مدرسه تحویل می دادم. اینجوری سعی می کردن بچه ها رو ببرن مدرسه. اینم که گفته که درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. حکایت از این می کنی که معمولا بچه ها گریز پا بودن از مکتب و مدرسه. مولانا هم میگه که بله تو هم همینجوری بودی ولی تموم شد، نفرت تو از دبیرستان نماند. حالا همه اینا رو میگه، در واقع همه حرف سعدی رو میخواد بزنه که آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. میگوید که آن شعاعی بود بر دیوارشان، جانب خورشید وارفتان نشان. میگه این انس و علاقه تو، دلبستگی تو به این چیزایی که گفتم، نتیجه این بود که یه پرتوی از خورشید بر دیوار این چیزا افتاده بود، تو به عشق اون پرتو به اینا دل بسته بودی، اما اون پرتو روشنایی ثابت نماند، رفت سمت خورشید. روز به پایان رسید و غروب شد و شعاع خورشید که بر دیوار تابیده بود جمع شد و رفت به سمت مغرب، گم شد، دوباره تاریکی شد، دیگه اون زیبایی و جلوه و جمال از بین رفت. آن شعاعی بود بر دیوارشان، جانب خورشید وارفتان نشان. وارفت یعنی باز رفت، بازگشت. بر هر آن چیزی که افتد آن شعاع، تو بران هم عاشقایی ای شجاع. شجاع رو برای قافیه شعاع آورده. حالا شجاع هم کسی نباشه، مخاطب مولانا هست در این شعر. میگه دوست داشتنی بودن موجودات از کجاست؟ چرا موجودات زیبا میشن، محبوب میشن و تو اونا رو مونس میگیری برای خودت؟ برای اینی که شعاعی پرتوی از جمال الهی بر اشیاء می افته، بر هر آن چیزی که افتد آن شعاع تو بر آن هم عاشقایی ای شجاع. تو عاشق میشی به دلیل اینکه یه پرتوی از روی اون محبوب ازلی و ابدی بر اون افتاده. عشق تو بر هر چه آن موجود بود، آن ز وصف حق زر اندود بود. چون زری با اصل رفت و مس بماند، طبع سیر آمد طلاق او براند. از زر اندود صفاتش پا بکش، از جهالت قلب را کم گوی خش. کان خوشی در قلب ها عاریتی است، زیر زینت مایه بی زینتی است. زر ز روی قلب در کان می رود، سوی آن کان رو تو هم کان می رود. نور از دیوار تا خور می رود، تو بدان خور رو که در خور می رود. زین سپس بستان تو آب از آسمان، چون ندیدی تو وفا در ناودان. این ابیات ادامه داره، بعد میگه معدن دنبه نباشد دام گرگ، کی شناسد معدن آن گرگ سترگ. اینا رو که میگه بعد دوباره وصل میکنه به داستان مسافران روستا، خواجه و زن و فرزندان اونا. اما تو این ابیات چی میگه؟ میگه هر چیزی که موجود باشه وقتی یک پرتوی از حق بر او تابیده باشه و یک لایه نازکی از طلا روی اون نشسته باشه، زرندود شده باشه، این زیبا میشه، جذاب میشه. این زرندود شدن از کجاست؟ از وصف حقه، یعنی از اوصاف خدا. یکی از اوصاف خدا در یه موجودی قرار میگیره و مثل یک لایه طلا روی مس اون رو زیبا میکنه. ببینید مولانا برای بیان حقایق چقدر زیبا تصویر میکنه. میگه هر چیزی که تو این دنیا زیباست، مطلوبه، این ناشی از اینه که یه بهره‌ای از اون معدن با عظمت و نامتناهی زیبایی و حقیقت برده. یه خورشیدی است که اون خداست، به این عالم تابیده و زرندود کرده همه موجودات رو. اگر پدر مهر و محبتی داره، این مهر و محبت یک شعاعی است از رحمانیت الهی. اگر گل زیبایی داره، این یک پرتوی است از جمال الهی. و اینا تا وقتی که اون پرتو درشون هست زیبا و دلپذیرن. وقتی اون پرتو گرفته میشه از اونا، اینا دیگه زینت ندارن، مثل مسی هستن که اون لایه طلا از روش زدوده شده باشه. چون زری یعنی زر بودن با اصل رفت، یعنی رفت سراغ اصل خودش، ازش گرفته شد. چون زری با اصل رفت، و با اصل رفتن یعنی به سراغ اصل رفتن. مس بماند، طبع سیر آمد، طلاق او براند. دیگه طبع انسان شوق و اشتیاقی نداره به مس. مس که زیبایی نداره، طبع ازش سیر میشه، دل آدمو میزنه، جدا میشه ازش. لفظ طلاق رو بر زبان میراند، طلاق او براند، یعنی میگه هازا فراقم بینی و بینک، دیگه تو رو دوست ندارم. از زرندود صفاتش پا بکش از جهالت، قلب را کم گوی خش. قلب یعنی سکه قلابی، سکه تقلبی، سکه‌ای که خودش طلا نیست بلکه یک آب طلایی روش دادن، زرندودش کردن. میگه تو نمیفهمی، تو فکر میکنی که این طلای واقعیه، جاهلی، دست بردار از این که سکه قلب رو میپسندی. از زرندود صفاتش پا بکش، منصرف شو از این که دنبال چیزایی بری که اینا خودشون ذاتن طلا نیستن بلکه یه لایه ای از طلا رو خودشون گرفتن. دل در خدای بند، به خدا توجه کن. این عالم رو میبینی پر از زیبایی، یه بار فکر کن که منشأ این زیبایی ها کجاست. این عالم رو میبینی پر از مهربانی، که حالا چقدر مهربانی در این عالم هست. حالا فقط هم محدود به عالم انسانی نیست، شما همین عشق و محبت پرنده ها و حیوانات رو به فرزندانشون ببینید. همه این زیبایی ها و مهربانی ها و خوبی ها، همه اینها پرتویست از خورشید. خب یه بارم سرتو بلند کن، تو آسمون نگاه کن، اون خورشیدی که همه این زیبایی ها رو و این روشنایی ها رو اینجا و اونجا ایجاد کرده، به اون دل ببند. به اینا دل ببندی، یه ساعت هست یه ساعت نیست، یه روز هست یه روز نیست. از زرندود صفاتش پا بکش، از جهالت قلب را کم گوی خش. یعنی کم به نام اون را، اسمشو خوب نگذار. کان خوشی در قلبها عاریتیست، زیر زینت مایه بیزینتیست. این خوشیها عاریتیه و زیر این زیباییها زشتیه. زرز روی قلب در کان می رود. این طلایی که روی سکه قلب قرار گرفته، از این که گرفته میشه میره به سراغ اصل خودش که معدنشه. تو هم برو هم سراغ معدن، سوی آن کان رو، تو هم کان میرود. که آن زر روی سکه قلب کجا میره؟ میره به اصل خودش دیگه. کسی زر رو که دور نمیریزه، زرها همه یه جا جمع میشن. تو هم برو سراغ معدن زر. دیگه بقیهش رو میگذاریم برای جلسه آینده و شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ میسپاریم.